آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از تماشاخانه سه نقطه سالن خسرو شکیبایی میشنوید. دی ماه 96. نمایش ستاره شناس و مسعود صالحی کارگردان اثر.
سلام، منم به شنوندگان تیوال سلام عرض میکنم. مسعود صالحی هم در خدمتتون هستم.
زنده باشیم. جناب صالحی، از داستان ستاره شناس بگید، مخاطب با چه داستانی روبروست؟
داستان ستاره شناس داستان دوتا خانومه که توی مطب روانشناسی با هم مواجه میشن توی ساعت مقرر به گمان این که با دکتر قرار دارن، منتها دکتر توی این قرار حاضر نمیشه و طبق ترفند درمانی که داره بیمارایی که شبیه به هم باشه مشکلاتشون رو با هم مواجه میکنه که اینا به شکلی خود روانکاوی بکنن. ما در طول صحبتهای این خانوما در مورد رابطه مشترکی که داشتن که بعدن میفهمن که مشترک بوده، این رابطه رو ما توی رفت آمد زمانی میبینیم و باقی قضایا.
درسته. چه شاخصه این نمایش داشت که اون رو برای اجرا انتخاب کردید و زمان گذاشتید براش؟
من والا علاقه خودم همیشه متن ایرانی بوده، هم دوره دانشجویی هم اینکه پیش بودم، منتها یه خورده مشکلات داشتیم برای اینکه بتونیم مجوز بگیریم برای متن ایرانی. من چیزی که این متن منو جذب کرد، این متن نوشته ونکولارت، نویسنده معاصر فرانسوی، اون بُعد انسانی که توی متن مطرح بود که از هر فرهنگ و قومیتی اونو جدا میکرد، میتونست تو کشور خودمون اتفاق بیفته، توی هر جای دنیا اتفاق بیفته، این چیزی بود که منو جذب کرد. یعنی انگار که اطراف خودمون از این نوع آدمات فراوونه، این مهمترین چیزی بود که برای من جذاب بود توی این متن.
فرمودید که متن ایرانی به جهت اینکه ممکن بود به مشکل بر بخورید انتخاب نکرد، یعنی متنی آماده داشتید یا خیر؟
به جهت این من چیزی حدود 6 ماه برای اینکه بتونم مجوز بگیرم از غلام حسین ساعدی متن کار بکنم.
حتی نویسنده‌ها یعنی راه نمیان.
غلام حسین ساعدی متاسفانه اجازه کار نداره ازش، یعنی سالهاست که از ساعدی کار نمیشه. من خیلی رفت آمد کردم، حتی کتاب مجوزدارشو، چون یه سری متنای حساس داره، و منتها من کتاب مجوزدارشو بردم برای مرکز، کلی دوندگی کردم. اون چیزی که به من رسید از سمت دوستانمون توی ارشاد این بود که صلاح نیست که متن ایرانی کار بکنی، متن ساعدی کار بکنی، نه ایرانی، عذر میخوام. به خاطر همین دیگه من رفتم سراغ متن ستاره شناس. دیگه مشکل ممیزی داشت غلام حسین ساعدی.
نمایشتون به لحاظ محتوا شامل مسائل روانشناختی زیادیه. میخوام بدونم در خصوص این متن که این ابعاد روانشناختی توش زیاده و در واقع اصلا برمیگرده به مسئله روانکاوی دوتا خانومی که توی یک مطب روانشناسی نشستن، خودتون در خصوص این بود تحقیقاتی داشتید یا خیر؟
تحقیقات داشتیم، ولی باز میگم چیزی که بود، من با خود آقای اصغر نوری مترجمم خیلی صحبت کردیم در مورد متن. چیزی که مد نظر ما بود این که این آدما رو نبریم به سمت این که اینا بیماری روانی خاصی داشته باشن یا مثلا خیلی حاد باشه. اینا آدمایی هستند که اطراف ما هستن، توی دنیای مدرن امروز ما این جور خلاها توی تمام رابطه ها هست. حالا نویسنده خانم ها رو انتخاب کرده، ولی این چیزی نیست که فقط توی خانم ها باشه. و به نظر من این اتفاقی که برای این خانم ها میفته، این ردپایی که از دکتر باقی میمونه توی زندگی این خانم ها، ردپای درستیه. یعنی ای کاش آدم های اینجوری بودن و روشنگری میکردن برای ماهایی که سردرگمیم توی روابطمون و دست و پا میزنیم توی این بلبشو.
در واقع من اگر این سوال پرسیدم به جهت این بود که همونطور که خودتون اشاره کردین، این که مخاطب اون بود رو در نظر بگیره، نه این که به چشم بیمار به بازیگرها نگاه کنه. این توی روند تمریناتون هم قطعا تأثیر داشته دیگه.
حتما، آره. اتفاقا ما تو تحلیلامون میرفتیم به این سمت که آیا تیک خاص عصبی بذاریم یا مثلا اینو جزو یه شاخه خاصی از بیماری بذاریم، ولی نه، واقعا اون چیزی که هم توی مد بود هم نظر ما بود این بود که این خلاهایی که همه ما داریم، حتی شاید توی ما خیلی حادتر باشه، که این زایده عصر مدرن دیگه، این بلا تکلیفی، این که آدم‌ها سر جاشون نیستن. حالا توی نمایش مثلا یکی از کاراکترهای ما میگه من فلسفه خوندم ولی دارم شیمی درس میدم. اون یکی کاراکترمون برای فرار از روزمرگی زندگی ازدواج کرده، برای فرار از ازدواج بچه دار شده، برای فرار از بچه تکرار بچه بزرگ کردن میره دنبال یه شغل جدید میگرده. همش این سردرگمی آدم هاست دیگه که توی کارم دیده میشه.
یه جمله از شما خوندم در خصوص نمایش، گفته بودید که برای زندگی باید معنی پیدا کرد، نه اینکه یک دلیل. فکر میکنیم به جای اعتماد. برداشت من به عنوان مخاطب این بود که یعنی آدم ها چشم بسته اعتماد کنن. این معنای اعتماد مطلق رو میده یا مفهوم دیگه ای مد نظرتون بود؟
نمیشه گفت چشم بسته، ولی خب به هر حال این سوء تعبیر هم میشه. به هر حال ما یک بینشی داریم، یک ایدئولوژی داریم. حالا من خودم معتقدم که داشتن ایدئولوژی، حتی اگه ایدئولوژی مثلا حالا اصطلاحا غلطی باشه، بهتر از بدون ایدئولوژی بودنه. به هر حال ما طبق تجربه‌ای که میکنیم، طبق تجربه زیستی که داریم، به یک شناختی میرسیم و طبق اون شناخت، اون شناخت رو مثلا فیلتر قرار بدیم انگار توی ذهنمون، طبق اون شناختی که داریم حالا باید اعتماد بکنیم. چون نه، اگه قرار باشه بنامون بر اعتماد بذاریم به همه، که اونم باز از اون ور بوم میافتیم. من منظورم بیشتر این که دنبال دو تا چهار تا نباشیم، دنبال دلیل نباشیم. اگر شناختی داریم، اگر نگاهی داریم و اعتماد داریم به اون نگاهمون، طبق اون اعتماد بکنیم. اگه کسی همسو با فکر ما به ما حرفی میزنه، اعتماد کنیم برای اینکه زندگی پیش بره. حالا باز اینم تو خود دیالوگای کار هست که میگه ما همش درگیر گذشته ایم و نگران آینده ایم، ولی حال رو رها کردیم. من این تمرکز کردن روی حالمون بیشتر توی این مد نظرم.
یک طراحی صحنه مینیمال دارید. حالا سوای از اینکه مفهوم حضور در یک مطب پزشک روانشناسی رو میخواید برسونید، احساس میکنم هدف دیگه هم پشت این بوده، این مینیمال بودن و این دیوار ساده که فقط یک تاخچه خیلی کوچولو داره.
طراح صحنه من، حالا به قول شما که ساده است، میثم عبدی استاد من کمک من کرد توی این طراحی. ما میخواستیم مثلا یه خورده تابلوهای نقاشی و اینا هم طبق خواسته مد توی مطب بذاریم، ولی باز ترجیح هم بر این بود که اون چه که دیده میشه آدم ها باشن، فردیت آدم ها باشه. یعنی به جای اینکه با اکسسوار مختلف، با مجسمه، با هر چیز دیگه‌ای بخوایم صحنه رو تزیین کنیم، خود آدم ها باشن، آدم ها رو ببینیم، بشنویم و چیزی نباشه غیر از آدم ها که تمرکز رو از ما بگیره. و این طرح نهایی بود که آقای عبدی رسید که هم یه صمیمیتی توش باشه، هم این که به هر حال سادگی توش باشه، چیزی نباشه که بخواد اضافه بشه، وصله بشه به متن.
درسته. فکر میکنید به عنوان کارگردان این نمایش، پرداخت به چنین موضوعاتی که به قول شما تو پیرامون ما خیلی زیاده، درسته که متن خارجیه ولی واقعا فرا جغرافیاست، یعنی هر جایی ممکنه که این اتفاقات بیفته و ما به کرات توی زندگی روزمره ببینیم، پرداخت به چنین موضوعاتی فکر میکنید از جهت همون بعد روانشناسانش چقدر میتونه برای مخاطب تاثیرگذار و مؤثر باشه؟
من امیدوارم که باشه. باز من خودم نظر خودم میگم، من میگم وقتی یک اثری نوشته میشه، ساخته میشه، باید در ذات اون اثر روشنگری باشه. یعنی مخاطبی که میاد اون کارو میبینه، خارج از بحثای فرمی و زیبایی شناسی و اینا که حتما باید باشه تا مخاطب جذب شه، یه روزنه ای روشن بشه توی ذهن تماشاگر، یعنی بگه اد مثلا این چیزی بود که من نمیدونستم، یا من فهمیدم، یا مثلا کاش من بتونم اینو رعایت بکنم. یک هشدار، یک روشنگری اگر توی کار باشه، این کاریه که من میپسندم. حالا نمیدونم جواب سوال شما رو دادم درست دادم؟ آره، یه تلنگر باشه. حالا اینم من حس میکنم توی این کارم این اتفاق افتاد. حالا باز مثلا شما به عنوان تماشاگر، امیدوارم براتون این اتفاق افتاد.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
من خیلی از شما ممنونم. ما یه سری درد و دل داریم که تو وقت شما نمی گنجه. خیلی سخت کار کردن توی سالن‌های خصوصی. الان سالن ما با اینکه کوچیکه، ولی ما رو رها کردن به اسم اینکه تئاتر خصوصی مثلا خودش از خودش ارتزاق بکنه. کلن هیچ حمایتی از ما نمیشه. ما باید با مرکز خودمون رو هماهنگ کنیم، با سالن خودمون رو هماهنگ کنیم، گروه خودمون رو حفظ کنیم. این سخت واقعا. همه هم در موردش صحبت کردن. هیچ رسیدگی هم نمیشه. امیدوارم واقعا یه سازوکاری چیده بشه. من یه سری تشکرم میکنم از آقای عبدی، امید طاهری که مشاورای من بودن، بازیگرم منوچهر رمضانی و ساناز روشنی عزیز که تجربه همکاری با علی رفیعی رو داشته، توی دو تا کار به من اعتماد کرد، نقش مور رو توی کار من بازی کرد. و این دو روزی که باقی مونده اگه شنیدید صدای منو، بیایید حتما کارمونو ببینید. ما تا 12 دی هستیم فقط.
مرسی از شما.
قربون شما.
سلامت.
خداحافظ.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای مسعود صالحی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.